چهار ساعت روی بستر تلویزیون تئاتر ایران هستش و اون علاقمندان میتونن برن ببینن، یعنی اونایی که حالا به هر دلیل نتونستن برن تو سالن ها یا حالا دور بودن یا بلیط گیرشون نیامد، از امروز این اتفاق افتاد. این از 12 ظهر امروز تا 12 ظهر فردا نمایش های دوشنبه دیروز هستش، فردا 12 نمایش های سه‌شنبه میاد، پس فردا با یه روز تاخیر 24 ساعت روی بستر تلویزیون تئاتر ایران هست و اتفاق خوبیه به نظر من که بشه حالا نمایش ها رو توی یک فضای راحت و بی دغدغه دید. دیشب از تئاتر خیابانی اصفهان گفتم 25 متر آرزو نشستم نگاه کردم، یعنی ایستادم از دور نگاه کردم نمایش راجع به جوونا و اینکه دغدغه خونه دارن هستش. 25 متر در واقع خونه یکی زوج دارن حالا بعد از ازدواج میگیرن و حالا این متراژه هی کم و کم و کمتر میشه تا یه پایان عجیب غریبی داره. قبلش هم کار درشکه گرسنگان نوشته کار مختار محمدی از مریوان رو دیدم، یه نمایش فرم همراه با موسیقی بود.
مریوان هم جز جاهایی که نمایش خیابانی خوبی داره.
اصلا از موقعی که جشنواره مریوان از حدودا 15 سال پیش راه افتاد دیگه الان واقعا بچه های مریوان یکی از اون سه تا اولی ها هستن در حوزه تئاتر خیابانی.
درست.
و جالبه قبلش هم کار یک شهر زیبای مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه بود. این سه تا کاری که من دیدم همش آینه سنتی بود، یعنی موسیقی ها و در واقع خود قصه و اینها همش آینه سنتی بود، به جز اونها درشکه گرسنگان یه اجرای دیگه داشت، تله من از شاهین شهر اصفهان اجرا داشت، توتی و بازرگان که بچه های ایلام آورده بودن، ولی جالبه که یه اجرای بروز از همون قصه معروف توتی و بازرگان داشتن. سمیه مهری هم که آخرین اولی رو داشت در مدت 50 دقیقه که دیگه تایم کار خانم مهری خیلی بالا بود، و آخرین نمایشی هم که تو خانه هنرمندان اجرا شد جلبکی برای ماما دریا بود که کار بچه های میناب بود از بندر عباس. یادت کردم جلیل،
آره
نمایش آینی بود.
بله بله،
یعنی اون بحثی که دیشب با تو کردیم که بچه ها حالا شاید دور بشن و اینها، بچه های میناب نه، دقیقا تو همون حال و هوای شرجی و گرم جنوب کار را آوردن، کار ولی خوب و دلچسبی.
دست شما درد نکنه، وقتمون هم کم. نکته ای هست آقای محمودی؟
انشالله دیگه فردا دیگه بذاریم اگر انشالله.
بله.
فردا با هات گپ
ممنونم از لطفت، میبینمتون، قربون شما، شبتون خیلی
خوبی برای همه، شب
خدا حافظ شما.
خدا
برنامه شب چراغ رو میشنوید از رادیو گفتگو. امشب سه‌شنبه 19 بهمن ماه است. در جشنواره فیلم فجر فیلم‌های متفاوتی می‌بینیم، نظرهای متفاوت. بعضی از فیلم‌ها خیلی از استاندارد فاصله دارن، بعضی‌ها بهترن، بعضی‌ها استاندارد سینما ایران رو دارن، بعضی‌ها رو میشه روشون بیشتر مکس کرد. بعضی از منتقدا، دوستان ما، خب خیلی جریان سینما رو جدی دنبال میکنن و ما گشتیم یکی از این دوستان خوبون رو پیدا کنیم و خواهش کنیم که با ما حرف بزنن، از این منتقدان بسیار جدی و که اصلا شوخی هم با کسی نداره، آقای علیرضا مجمع، دوست خوب ما هست، روزنامه‌نگار پیشکسوت، منتقد قدیمی، درباره کلیت فیلم ها حرف میزنه. دلیلش هم این بود که ما دو فیلمی که در روز نمایش داده میشه به صورت جزئی تر با دوستان منتقد حرف میزنیم. حیف اون اومد که امشب با آقای مجمع درباره کلیت فیلم ها و جریان سینمایی من حرف نزنیم. آقای مجمع سلام، شبت بخیر و در خدمتم.
سلام جلیل جان، صدای من فیدبک داره فکر میکنم، درسته؟
من نمیشنوم. صدای خوبیه. بله.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو، من در خدمتونم. حالا اگر در مورد جشنواره بخواییم صحبت کنیم،
من کل پرسیدم که از شما درباره کلیت فیلم هایی که تا به امروز دیدیم نظرتون چیه هست، چون به صورت خاص دوستان دیگه مثلا در مورد فیلم ها حرف زدن. راجع به جریان شناسی و سبک و سیاق فیلم هایی که دیدی، بعضی از فیلم ها رو عرض کردم خدمت شنوندگانمون که خب کمتر از استاندارد سینما ایران هست و فاصله داره اساسا با استانداردهای جشنواره، ولی بعضی از فیلم ها هم به زعم من یا به زعم بعضی از دوستان استاندارد است. شما چطور دیدید فیلم ها رو و ارزیابیتون از سینما ایران در چهلومین جشنواره فیلم فجر چیست؟
خدمت شما عرض کنم که به نظرم میاد که این چهلومین جشنواره فیلم فجر، من یه جا توی حالا من چون تو توییترم یه حالا بعضی وقت مرتکب یه سری توییتایی میشیم، در واقع واژه مراسم چهلوم سینما ایران رو به کار بردم، یعنی این واژه رو به نظرم خیلی مناسب این دوره از جشنواره است. چهلومین دوره جشنواره فجر به جرأت میتونم بگم که یکی از ضعیف‌ترین دوره های ادوار جشنواره فجره. دلایلش هم خیلی متفاوته. ما اساساً فیلم های این دوره رو تقریبا از سطح متوسط استاندارد به بالا خیلی کم داریم، یعنی من یه نظرسنجی که به علاوه از دوستان منتقد توی
نظرخواهی، یعنی در نظرسنجی اصولی دیگه
ای داره. آره نظرخواهی، حالا در واقع نمره، من ترجیح دادم که دوستان نمره بدن به فیلم ها، برخلاف اینکه حالا خیلی جا ستاره و اینا هست، به هر حال بر سیاق در واقع شکل نقد حرفه‌ای توی سایت های معتبر جهانی به فیلم ها نمره بدن و از 100 هم نمره بدن، نه از 10 یا 5 یا هر چیزی دیگه، از 100 نمره بدن. و وقتی به این نقطه رسیدیم دیدیم که شاید یک یا دو فیلم از 50 نمرهشون از 50 به بالاست، یعنی میانگین منظورم ها.
بله متوجه.
ممکنه دوستان بعضی ها بالاتر باشن بعضی پایین‌تر، میانگین نمره ها یک یا دو فیلم مثلا بود 56 7 اینجوریا. یعنی واقعیتش اینه که الان که 4 تا فیلم بیشتر نمونده به پایان در واقع جشنواره 40، این میانگین بسیار میانگین پایینی هست. یعنی واقعیتش من خودم به هیچ وجه انتظار نداشتم که این دوره به این شکل باشه، چه در برگزاری چه در واقع شکل فیلم ها.
من داخل پرانتز یک نکته ای عرض بکنم، مخاطبان جدی سینما میدونن که منظور آقای مجمع از کیفیت فیلم ها فیلم هایی است که در جشنواره فیلم فجر است. ممکنه فیلم های خارج از جشنواره مونده باشن، ارائه نشده باشن یا به هر دلیلی، و این
بله.
نمره ها مال فیلم های داخل جشنواره است. بله
بله بله. من طبیعتاً برای فیلم های جشنواره فجر، این دور از جشنواره فجر داریم صحبت میکنیم. نکته اصلی و بسیار تأسف برانگیز اینه که فیلم هایی بیرون موندن که به اذعان خود کسایی که توی هیئت انتخاب بودن به لحاظ سطح کیفی از این فیلم هایی که توی جشنواره فجر به نمایش در میان سطح بالاتری داشتن، و این بسیار باعث تأسفه که ما هنوز بعد از 40 سال برگزاری جشنواره فجر و 43 سال از وقوع انقلاب اسلامی هنوز مسئله داریم با حرف هایی که توی خیلی از فیلم ها زده میشه. این فیلم ها
بازم من یه چیزی اضافه کنم، همین فیلم هایی که داریم میبینیم حرف هایی زده میشن که به نظرم اونایی که بیرون موندن خیلی بیشتر از این نزدن، یعنی به نظر میاد سلیقه است که داره عرض اندام میکنه تا اینکه یک مدلی از یک طرح خاص، یعنی سلیقه یک افرادی اینه که این فیلم ها بیرون باشه.
آره این یه بخش دقیقاً درست گفتی، بحث سلیقه‌ای داریم. من یه بحث ریشه‌ای تر میخوام بکنم جلیل جان. شما توی ادواری از جشنواره فجر مدیریت روابطی جشنواره فجر رو به عهده داشتی، مدیریت در واقع تو مدیریت های سازمان سینمایی حضور داشتی، بالغ بر 25-30 سال تقریبا توی فضای سینما هستی، کار رسانه‌ای کردی و همه اینها. سوال من از دوستان مثل شما زیادن ها، یعنی مثل شما کسایی که توی سینما کار کردن و در واقع فیلم ساختن، فیلمنامه نوشتن و همه این مراحل رو طی کردن، همین آدمایی هستن که الان فیلماشون بیرون. سوال اصلی من از کسایی که توی سینمای ایران دارن در واقع سیاست گذاری میکنن اینه که آیا شمای جلیل اکبری صحت کارگردان هایی که بیرون موندن، حالا مثلا مثل فرزاد معتمد یا مثلا مثل حالا علی زرنگاه که فیلم اولش بود به اسم فکر میکنم مکان مرگ نامعلوم یا همچی چیزی، حالا
علت مرگ نامعلوم،
علت مرگ نامعلوم، ولی فیلمنامه نویس قبلا فیلمنامه هایی نوشته با وحید جلیلوند کار کرده، فیلم خود وحید جلیلوند و چند تا فیلم دیگه، آیا این فیلم ها از طرف کسانی ساخته شده که عنادی با نظام جمهوری اسلامی دارن؟
یه سوال
جدی تر، من ممیزی رو خیلی چیزای مشخصی میدونم، برخلاف دوستان که احیانا خیلی قائل به این نیستن که چیز مشخصی ممیزی، من اتفاقا خیلی چیز مشخصی میدونم. من برام ممیزی یعنی خدشه وارد کردن بر امنیت ملی، خدشه وارد کردن بر در واقع ارکان مذهبی نظام و در واقع یه چیزایی که کاملا واضحه. آیا این فیلم ها این نقطه ها رو در واقع هدف گرفتن؟ آیا امنیت ملی رو خدشه دار کردن؟
من اجازه بدید، من ببخشید میخوام این نکته ای رو بگم. واقعیت اینه که هم خود دوستانی که نظر دادن این فیلم ها نباشن حالا در هر جای سازمان سینمایی، هم کسانی که مخاطب جدی سینما هستن و تولید کنندگان سینما میدونن که چنین چیزی نیست، چون همه این فیلم ها پروانه ساخت داشتن. کسی که پروانه ساخت میگیره این خطوط قرمز رو میشناسه و قائل به خطوط قرمز هم هست. اصل موضوع اینه که ممیزی بر اساس یه سری فاکتورها و شاخصها انجام میشه، این شاخصها قابل احصا است و وجود داره، اما با سلیقه به این شاخص ها رجوع میشه. مثلا من که عضو هیئت نظارتم تصور میکنم فیلم آقای الف یا آقای ب مثلا امنیت ملی رو خدشه‌دار کرده، یا در حالی که من تصورم اینه. من مثالی که بارها زدیم و واقعیت این که تجربه تاریخی ما هست، میتونه فیلم آدم برفی باشه، زندان زنان باشه و فیلم های دیگه، هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی اون مدیری که اون موقع بود میگفت نه این فیلم شاخصای مثلا خط قرمز رو رد کرده. من میخوام بگم بحثم با شما فقط این فیلم هایی که بیرون موندن تو موندن نیست. تو معمولا سینما رو خیلی جدی از این حیث میبینی که به عنوان یک محصول فکری اجتماعی هم میبینی. ما سینمامون کدوموری میره؟ چه خوراک ذهنی داره به مخاطب میده؟ آیا به لحاظ فنی رشد کرده یا نه؟ چون وقتمون هم کمه، میخواستم با یک پکیج، نمیدونم الان چی باید بگم، با یک جمع‌بندی سریع‌تر به این برسیم اگر لطف کنید.
من تصور میکنم که سینمای در واقع سینمایی که توی جشنواره فجر، فیلم هایی که توی جشنواره فجر در سالهای قبل به نمایش در میومد، از اونها به عنوان آینه سینمای ایران، آینه جامعه ایران یاد میشد. یعنی شما به عنوان تماشاگر وقتی میرفت تو سالن سینما، برایند فیلم ها رو که میدیدی، یک در واقع شمای کلی از جامعه دستت میومد که این جامعه الان در چه حالیه، حالش خرابه، حالش خوبه، خوشحاله، خوشحال نیست، یا همه این ماجراها. در حال حاضر با فیلم هایی که به نظر من بسیار خامدستانه انتخاب شده. اصلا چیزی که من تعجب میکنم از دوستان اینه که خود یکی از این اعضای هیئت انتخاب حالا اسمم خب خیلی مشکلی تو قاعدتا ندارن بیاییم، آقای بهروز افخمی
ما هر شب ما... چند بار ذکر غیر آره. آقا بهروز هست
آره نه اصلا به چیز در واقع به صراحت گفته من مثلا چند تا از این فیلم رو ندیدیم. خب من اصلا نمیفهمم یعنی چی. اساسا این قضیه به نظرم یه مقدار انگار که هیئت انتخاب امسال ببخشید مجموعه
سازمان جشنواره امسال به نظر میاد اون قوام لازم که هر سال داشته انگار نداشته و خوب مدیریت نشده.
اصلا نداشته. انگار که مثلا گفتن آقا ما سه تا فیلم جنگی بذاریم تو این سبد، یه دونه فیلم رزمی بذاریم، دو تا هنری بذاریم، یه دونه این و... یعنی اساسا
سوپرمارکتی برخورد کردن.
ما با هیچ نگاه هنرمندانه توی این انتخابا مواجه نیستیم که احیانا ما وقتی نگاه میکنیم بگیم آها این فیلم توی این بخش توی این فضا میتونه در واقع حرفی برای گفتن داشته باشه. متاسفانه میگم مجموع برایند این قضیه برای جشنواره فیلم فجر در 40مین سالش یک شکست مطلقه. بدون تعارف بندرم خدمتتون عرض میکنم ما میتونید رصد کنید جشنواره‌های مهم جهانی رو توی 40مین سالشون توی چه جایگاهی قرار داشتن و اساسا وقتی ما داریم الان در مورد این صحبت میکنیم که آقا فیلم مثلا لایه‌های دروغ آخه چرا باید توی جشنواره باشه؟ مگه لایه‌های دروغ اساسا برای جشنواره است؟ بعد میرسیم به این نکته که دوستان سه سال قبل با فنلاند یه تفاهم نامه امضا کردن، احتمالا تو اون تفاهم نامه ذکر شده بوده که فیلمی که محصول مشترک ساخته میشه باید جشنواره.
نه آقا ایلبگی توضیح داده که اصلا چنین چیزی نبوده و ما خودمونم شگفت زده ایم که به عنوان فارابی گفته شگفت زده ایم که جشنواره پذیرفته. یعنی همون نگاه نه هست مصاحبه خبرگزاری مهرین مصاحبه انجام شد.
متوجه هم منتها نکتم اینه که آقای ایلبیگی دیگه خیلی بارده و خودت حبیبو میشتی منم سالها با هم
آدم صادقیه بالاخره.
منتها نکتم اینه آقای این چه دلیل بال معروف کودکانه ایه که آورده میشه؟ مگر امکان داره که یه فیلمی توی مهمترین جشنواره سینمایی ایران به نمایش در بیاد و هیچ کس خبر نداشته؟
نه بحث خبردار به این فیلم رو ارائه کردن به جشنواره. به نظرم نقطه مسئله خود سازمان جشنواره است، یعنی هم دبیر محترم هم هیئت انتخاب و پروسه ای که منجر به انتخاب این فیلم ها شده. حالا واقعیت اینه که نکته ای هم که آقای ایلبگی گفته به نظر من از یک کیس خیلی درسته. میگه ما یک فیلم رو ساختیم ارائه کردیم پذیرفتن، چیکار باید میکردیم؟ مسئله اینه که چرا اون فیلم هایی که بهتر بوده نپذیرفتن. حالا از این چون داریم به آخر جشنواره میرسیم شاید باید عبور کنیم، چون بگیم که آقا سطح سلیقه این دوره از جشنواره همین بوده که دیدیم دیگه. بعضی از فیلم ها قابل تحمل نیست، بعضی از فیلم ها خیلی خوبن، حالا به زعم من بعضی از فیلم ها متوسطن. در کل درباره کارنامه جشنواره چهلم باید بشینیم یه بار دیگه با دوستانی مثل شما طولانی تر حرف بزنیم ببینیم چه اتفاق افتاد. اما من فقط این سوال بپرسم بعد از شما خداحافظی کنیم، فیلمی دیدی که دلت رو بلرزونه به عنوان یه منتقد و به مخاطبت بگی یادت باشه این فیلم فلان روز مثلا اگه اکران شد بری ببینی؟
من توی این تا الان حدودا 18 تا فیلم دیدیم دیگه، توی این تقریبا 9 روزی که از جشنواره گذشت فقط فیلم موقعیت مهدی برام فیلم خوبی بود که اونم از سطح متوسط به نظر من بالاتر نیومد.
فیلم اول آقای هادی اجازی فرام است در مقام کارگردان
و برخورد درستی با مهدی باکری داره توی این فیلم، یعنی قشنگ به نظر من با کنار گذاشتن کامل خودش کاملا شخصیت مهدی باکری رو توی این کار ما میتونیم ببینیم. ایرادی که من به این فیلم وارد میدونم اینه که در واقع این فیلم یک سریال تلویزیونیه که یک فیلم سینمایی از توش در اومده. خب اساسا من اینو نمیفهمم، مگه بعد این چمپارگی که توی فیلم هست دقیقا مشخصا به این ماجرا ربط داره؟ یعنی من میخوام بگم که حتی بهترین فیلم که حالا نگاه مختلفه، بهترین فیلمی هم که از نظر من وجود داره اونم یه سریال تلویزیونی که تبدیل، یعنی اونم اساسا سینما نیست، یعنی هیئت انتخاب واقعا شاهکار زده با این انتخابش. یه مقدار به نظرم، ولی فیلم موقعیت مهدی در همین شکلی که توی جشنواره پخش شد به نظر من از بقیه فیلم ها بالاتر.
خیلی ممنونم آقای مجمع، منتقد دوست داشتنی و جدی سینما ایران. شب بر شما خوش.
مرسی، ممنونم.
نام خانوادگی
نوید فلاحتی.
نقش مهمی قرار بازی کنی، بعد عاشق بازیگری بشی.
توی این مدت باید دور از خانوادتون باشیم، باش کس در ارتباط نباشیم.
اسم چی بود؟
نوید فلاحتی.
فرهاد مدبر. هر روز سری کار باید انجام بدی، می‌نویسم رو کاغذ، میندازن تو خونت.
من باید چیکار کنم؟
حواست باشه عقب نمونی.
اینا همشون بازیگرن؟
یعنی اصلا همشون دارن رو کاغذ میخونن حرفای دلشون من دیگر رو، یعنی هیچ کدوم حرف خودشون نیست. تو هم رو کاغذ میخونی حرفایی که به من میزنی؟
بله، بخش‌هایی از صدای فیلم شهرک رو شنیدیم، ساخته علی حضرتی به تهیه کننده آقای علی سرتیپی که امروز در سینمای رسانه برج میلاد به نمایش در اومد. داریم میرسیم به چون پایان برنامه، یه ذره هم وقتمون کمه، مجبوریم دور برنامه رو تندتر بکنیم با آقای بهمن عبداللهی روزنامه نگار و منتقد قدیمی فیلم ارتباط برقرار کردیم. سلام عرض میکنم و آقا بهمن بفرمایید درباره فیلم شهرک نظرتون چیه و برامون نقد مختصری رو ارائه بفرمایید.
سلام به شما جناب آقای اکبری سعد و شنوندگان برنامه. به نظر من شهرک، من فیلم قبلی آقای علی حضرتی رو ندیدم، ولی چیزی که مشاهده کردم شهرک ایده فوق العاده بکری داره، چیزی که توی سینما ایران یا دیده نشده یا اینجور مضامین در واقع خیلی کم بهش پرداخته شده. ولی این ایده در واقع در مرحله اجرا به قوام نمیرسه و اون خروجی درست و مقتدرانه از فیلم بیرون در نمیاد. ماجرای فیلم در واقع برای این که حالا لو ندم، یه کاراکتریه که
نه لو چون دیگه نوشته شده چیز بسر بفهمید. بله، بله.
یه بازیگر جوانیه که قراره بره در یک فیلم بازی بکنه و در واقع اینا رو میبرن با بقیه بازیگرها توی شهرکی ایزوله میکنن و به اینا میگن شما دو ماه باید توی این نقش زندگی کنید، اگر خارج از دستور کار کنید اخراج میشید. خب یعنی خیلی ایده عجیب قریب و بکریه. منو مثلا یاد فیلم شکار کراکزویل انداخت که سال 2020 در واقع آمریکا ساخته بود و کاندیدای اسکار خارج زبانم بود. یعنی یه دادم یه چشماشون رو باز میکردن توی یه جنگلی میدیدن که باید با همدیگه جنگ بکنن، چون یه عده دیگه اینا رو مدیریت میکردن و هر کدوم از اینا رو از یه جای دنیا دزدیده بودن آورده بودن و مجبور کرده بودن که همدیگه رو، یعنی یه جهان واقعی ما داشتیم، یه جهان در واقع غیر واقعی که مبتنی بر روایت داخل اون فضاست که اینجا مثلا میشه شهرک. این ایده که مثلا ما خواسته خودخواسته وارد یه جهان پیچیده‌ای بشیم، مثلا توی ادبیاتی مثل آلیس در سرزمین عجایب ما دیدیم، یا مثلا اینکه یهو تصور کنی که تمام دوربینای دنیا دارن زندگی ما رو کنترل میکنن، مثل نمایش ترومن.
بله. که مشهورترینشه.
بله، پیتر ویر. خب این خیلی تکان دهنده و قابلیت اونو داره که شما هر نوع فرایند داستانی یا پیامای مختلف بتونید در این در واقع داخل بکنید. متاسفانه آقای حضرتی مثل یه ماهی درشتی که گرفته باشه از دستش سر خورده و برگشته توی آب. به نظرم
ماهی زخمی شده؟
ماهی شاید هم زخمی شده باشه، چون کسی دیگه بخواد بره سراغ این سوژه شاید به بهانه این که قبلا پرداخته شده نخواد بره، ولی به نظر من این تم، این پیرنگ قابلیت اونو داره که از زوایای مختلف، فضاهای مختلف، شکلهای مختلف یا پیامهای مختلف بهش پرداخته بشه. حالا دلیل این که تماشاگر در واقع تحت تاثیر جهان فیلم قرار نمیگیره، یعنی اون تأثیری که شما تای فیلم نگاه میکنی میگی خب قرار بود من چی به دست بیارم، قرار بود یه پیام در واقع فرهنگی دریافت بکنم یا ریشه های فلسفی و نمیدونم دینی وضعیت تقدیر و بشر و فلان رو مثلا بررسی کنم. خب این که توی فیلم در واقع نیست، بعید میدونم ادعایی هم داشته باشه. حالا میمونه بحث سرگرم کنندگی، مثلا این سریال بازی مرکب که خیلی مرسوم شده تماشا میکنن، خب یا مثلا فیلم بازی دیوید فینچر که مایکل داگلاس وارد یه هیته‌ای میشد خودخواسته ولی دیگه نمیتونست از اون بیاد بیرون. یعنی یه جهان عجیب غریبی مواجه میشد که این آدم رو از مثلا اون تاج و تختش میکشید به حضیض ذلت که توی تابوت منتقلش کنن مثلا به مکزیک. متوجه؟ یعنی اینقدر جهان عجیب غریب و جذابیه برای سرگرم شدن، برای لذت بردن از موقعیت ها. حالا شما باید در این موقعیت قرار بگیرید که بتونید از این موقعیت لذت
ببرید. حالا علی حضرتی یه تلاشی کرده، چون تقابل مرگ با زندگی و مرگ اون شاهرخ فروتنیان در نقش پدر، مراسم تشییع و شکل تشییع، این روند رو در حقیقت داره به معرفی میکنه که یک نگاه فلسفی داره. یعنی جهان فیلم یک جهان فلسفی است، اگر در نیامد بحث دیگه ایه. دوم اون شهرکی که همه نقاطش سبز، نورهای موضعی و در حقیقت یک شکل انگار یه هبوطی اونجا صورت گرفته. یعنی حالا نمیخوام معنای اضافه رو فیلم سوار بکنم، ولی من احساسم این بود که تلاش کارگردان برای این که بگه یک نوع هبوطی اینجا اتفاق افتاده و یه سری آدم اومدن و باید اینجا زندگی کنن. مرگ پدر، ازدواج فرزند، تعاملش با مادر، تعاملش با بیرون از اون خانواده فرضی بازی، اتفاقیه که حالا شما به بازی مرکب هم اشاره کردی که دقیقا به نظرم درست هم هست، ولی با این وجود سرگرم کنندگی فیلم، من تصورم اینه که همیشه انتظار داشتیم علی سرتیپی در کاراش، در کاری که تهیه میکنه، این بخش رو بسیار ببینه. من کمتر دیدم یا احساس میکنم که در نیامد، ولی با متن خاصی مواجه هستیم، یعنی خاص بودن متن رو متوجه میشیم، درسته؟
بله همینطوره. ببینید عرض کردم شما از هر فیلمی، از هر اثر هنری، از زوایای مختلف شما میتونید برداشت مختلف داشته باشید. یعنی یه مکعب مستطیل رو شما از یه سمت ممکن مربع ببینید، از سمت دیگری مکعب مستطیل. خب یعنی ذات و ماهیت هنره، اشکالی نداره شما برداشت مختلف داشته باشید، ولی جهانی که در واقع ارائه میکنه در فیلم یا تأمل روی این نقاط طلایی کمرنگه که من دریافتی ندارم از این که داره مثلا بحث فلسفی یا دینی یا اگزانیستی مثلا داره ارائه میده یا داره وجه سرگرم کنندگیشو در واقع به رخ من میکشه، مثلا بازی مرکب یا فیلم گیت. هیچ کدوم اینا نیست.
اگر اول فیلم فرض کنیم آقای عبداللهی، فرض کنیم اول فیلم که ما وارد خانواده این بازیگر ساعد سهیلی میشیم و با اون وارد این شبکه شهرک میشیم، فرض کنیم اول فیلم بره آخر چه اتفاق میفته؟ یعنی ما کلی این بازیه رو ببینیم به عنوان یک فیلم مثلا